اللعن على أعدائهم أجمعين. قال علي عليه السلام لابنه محمد ابن حنفية: من لم يؤت نفسه شهوتها أصاب رشده. حالا این کلام مولا امیرالمؤمنین رو که به فرزندشون محمد ابن حنفیه فرمودن، من در خلال صحبت هام انشاءالله توضیح میدم. ترجمه این جمله در حد اشاره مختصر این است که کسی که به خواهش نفسش، به خواسته های نفسش گوش نده، اون چرا که او میخواد برش فراهم نکنه، به رشد و کمال خودش میرسد. از اینکه در جمع شما اعضای هیئت علمی، مسئولین و کارکنان محترم دانشگاه گلستان حضور پیدا کردم خرسندم. از جناب آقای دکتر یغمایی که اسباب این توفیق رو برای من فراهم کردند، همچنین جناب آقای اسلامی تشکر میکنم. من همیشه برای خودم حضور در مجامع علمی و محیط‌های علمی رو مقتنم می‌دانم، چه در محیط‌های دانشگاهی و چه در محیط‌های حوزوی، و همیشه این جلسات رو واقعاً ترجیح می‌دم به حضور در سایر جلسات. از همه تشکر می‌کنم، همچنین از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای جلال که به هر حال در جلسه حضور دارن. در یه فرصت کوتاه من به یه مطلبی که تناسب با امروز داره اشاره می کنم. حالا امروز به نام روز عفاف و حجاب نامگذاری شده. شاید همونطور که اشاره کردن، عمدتاً به خاطر اون واقعه‌ای که در دوران رضاخان مبنی بر کشف حجاب و اجبار برای برداشتن حجاب رخ داد. خب اون ایام کسانی که اهل تاریخ باشن حتماً وقایع تلخ اون دوران رو مطالعه کردن. من خودم از مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها، از جمله مادر بزرگ و پدر بزرگ خودم، وقایع تلخ اون روز رو حتی در شهری مثل قم که مرکز روحانیت بود تا حدودی شنیدم. خیلی تلخ بود. لکن آغاز کشف حجاب در ایران مربوط به اون روز نبود. خیلی قبل از اون قرة العین که یک بانوی فاضل آشنای به معارف مذهبی و مطلع به احکام بود، کسی بود که در سن 13 سالگی پشت پرده می نشست و به سوالات شرعی جواب می داد. او یه روزی کشف حجاب کرد. بعد از اون خاندان پارسا در سال 1300-1301 این بحثا رو شروع کردن به این عنوان که صحیح نیست خانواده ها و زنان و دختران ایرانی که در خارج از کشور میرند اینها با این پوشش بخوان حضور پیدا کنند، این با ترقی سازگار نیست. بعد برنامه ریزی هایی شد و حتی اون دوران وقتی فرخدین پارسا و همسرش اومدن یه بحثایی رو تو جامعه ایرانی مطرح کردن، رضاخانی که تازه میخواست وارد به اصطلاح سلطنت بشه، تاج و تخت بگذاره، مجبور شدن اینها رو تبعید کنن. کم کم زمینه ها فراهم شد تا اون واقعه تلخ اتفاق افتاد و رسماً مجبور کردند زنان و دختران ایرانی را به کشف حجاب. حالا من از این که این روز به عنوان سمبل حجاب و مقاومت زنان ایرانی برای حفظ حجاب خودشون انتخاب شده و این روز به این نام نامگذاری شده، خب به نظرم کار خوبی است. تکریم این روز، بزرگداشت این روز کار مناسبی است، ولی اکتفاء به بزرگداشت و تکریم در این روز و تبلیغات پیرامونی و محیطی کافی نیست. ما معمولا عادت داریم، به هر حال مناسبت‌ها در همه مسائل اینطوری است، در همه محیط‌ها این تقریبا یه فرهنگ شده، مناسبت‌ها رو با برگزاری چند جلسه تشریفاتی، البته نمی‌خوام بگم این جلسه تشریفاتی است، خدای نکرده وقت به برگزار کنندگان جلسه جسارت نشه، این یه فرهنگ شده همه جا همینطوره، تو هر موضوعی، روز جوان، روز ملی صنعت، روز فرهنگ، روز استاندارد، هر روزی که میشه یه چند جلسه برگزار میشه و یه یادآوری و چند تا بنر رو یه جلسه مثل این جلسه و مثل کسی هم مثل بنده یه سخنرانی بیاد بکنه و تمام بشه بره. اما واقعش این است که این موضوع به خصوص نیاز به یک عزم و تصمیم و حرکت عمومی و جمعی دارد، که اینکه حالا چگونه میشه این کار رو انجام داد، این رو باید در جای خودش بحث کنیم. اما حجاب اگرچه به طور خاص در مورد بانوان مطرح شده، اما عفاف اختصاصی به بانوان نداره. عفاف مبنای حجاب است، حجاب میوه و ثمره عفاف است، عفت یکی از بزرگترین فضائل انسانی است بدون دخالت جنسیت. شما در آثار علمای اخلاق و فیلسوفان حکمت عملی اگر دقت بکنید، از خواجه نصیرالدین طوسی تا صدرالمتحلهین تا امام رضوان الله تعالی علیه، درباره عفت مطالب بلندی گفتند. عفت به عنوان یه چیزی که عموم انسانها در نهاد خودشون به اون عشق می‌ورزند معرفی شده. عفت به عنوان سرباز عقل در بعضی روایات ازش نام برده شده. یه حدیثی ما داریم در اصول کافی به عنوان حدیث جنود عقل و جهل. در این حدیث سربازان عقل و جهل معرفی شدند. عفت به عنوان یکی از جنود عقل و سربازان عقل معرفی شده. عفت به عنوان یک امری که در فطرت انسان، همه انسان‌ها اگر فطرتشون زنگار نگرفته باشه بهش عشق می‌ورزن. خب این عفتی که فطریست، این خیلی مهمه. عفت یه امر فطریست. عفت که به عنوان یکی از سربازان عقل ازش نام برده شده، این چیه؟ این باز از مطالب بسیار مهمه که فطرت و نهاد انسان‌ها تمایل به دوری از افراط و تفرید دارد. همه فضایل انسانی، همه کمالات اخلاقی انسانی بر مسیر اعتدال تعریف شده. قوه و نیروی شهوت در انسان یکی از قوایی است که خداوند تبارک و تعالی قرار داده. قوه شهوت، قوه غضب، قوه وهم و قوه عقل، این چهار قوه از قوای انسانی هستند که مبنای رفتارها و حرکات اخلاقی انسانه. حالا دقت کنید، من میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم. اگر در قوه شهوت راه افراد پیش گرفته شود، یه خسارته. اگر راه تفرید پیش گرفته بشه، یه خسارته. ما در طول تاریخ داشتیم کسانی که راه افراط را پیش گرفتن و کسانی که راه تفریط را پیش گرفتن. این در طول تاریخ بوده، قبل از اسلام، قبل از مسیحیت، همین الانش هم وجود داره. کسانی که قائل به تحریم همه لذت‌ها بر خودشون هستن، گمان می‌کنن راه سعادت اینه که این لذت‌ها کنار گذاشته بشه. در یونان باستان بوده، رواقیان، کلبیان، اپیکوریان، اینا همه کسانی بودن که ازدواج رو تجمل میدونستن. میگفتن اصلا هر نوع لذت حسی بی ارزشه و اگر انسان به دنبال لذت‌های حسی خودش باشه، این با سعادت قابل جمع نیست. از این ورم خب بعضی بدون هیچ کنترل و بدون دخالت شرع و عقل اصلا عقیده دارن که همه مشکلات روحی انسان‌ها ناشی از سرکوب شدن این قوه و این غریزه است. عفت در واقع اعتدال در قوه شهوت، یه قوه‌ای که باید باشه اما تحت فرمان عقل و شرع. عفت یعنی توجه به خواسته های نفس در سایه عقل و شرع. خب این اختصاص به زن نداره. هر انسانی، چه زن چه مرد، تمایلات و خواسته هایی دارد، تمایلات نفسانی داره. حالا من عفت به معنای خاصش رو دارم عرض میکنم. این تمایلات اگر در چتر و سایه عقل و شرع قرار بگیره اسمش عفت. خب قهرن هم مرد و هم زن اگر بخواد راه سعادت رو طی کنه بدون عفاف امکان نداره. این محصور به یه موضوع خاص نیست، مسئله عفاف محصور به یک موضوع خاص نیست، یک حالت درونی است در انسان که همیشه باید همراه انسان باشه. درجات بالا و عالی عفت کنترل بر ذهن و فکره. ما عفت در رفتار داریم، عفت در پوشش داریم، عفت در نگاه داریم، و بالاتر از اینا عفت در فکر. عفت در فکر یعنی کنترل خواطر ذهنی. ببینید یک کسی ممکنه در جایی که نشسته فکرش و ذهنش به سمت و سویی بره که نباید بره، هیچ کاری انجام نمیده، فعلی از او سر نمیزنه، اما یه مرحله ای از عفت، عفت در فکره که حتی بر جولانات فکری خودش هم مسلط باشه. اینکه این فکر به چه سمت و سویی میره، چه چیزی رو طلب میکنه، چه آرزو و تمنی داره، این دیگه مرحله ایست که خیلی مطلوبه و خوبه. پس عفت در واقع یک حالت درونی است، یه حالت نفسانی است که بر اساس این حالت درونی و نفسانی انسان خواسته ها و تمایلات و غرایز خودش رو تحت فرمان عقل و شرع قرار میده، و اگر انسان این کارو بکنه رشد و کمالش تضمین شده است. امیرالمؤمنین به محمد ابن حنفیه این جمله رو فرمود: من لم یؤت نفسه شهوتها، کسی که به نفسش اون چرا که طلب می کند، شهوتی رو که آرزو می کنه نده، کسی که به نفسش اون خواسته هایی رو که طلب می کنه، هر چیزی رو که خواسته، هر خواسته ای رو که طلب می کنه نده، اصاب رشده، به رشد و کمال خودش میرسه. عفاف مقدمه یا مساوی کماله. هرچه درجه عفاف قوی تر بشه کمال انسان بیشتره. انسانی که به دنبال سعادته، چه مرد چه زن فرق نمی کنه، راهش فقط عفت است که کنترل کننده یک قوه است که در علم اخلاق از او تعبیر میکنن به قوه بهیمیه، قوه حیوانی، ضمن این که اصلش یه نعمته، اصل این قوه نعمته، اما باید کنترل بشه. اعتدال تعبیر، ببینید این مسئله اعتدال، حالا من با بحثای سیاسی واقعا کاری ندارم، و من گاهی یعنی سعیم اینه واقعا مباحث را از منظر دین به عنوان یک روحانی ارائه بدم. گاهی وقتها یه حرفای ما میزنیم واقعا هیچ نگاه سیاسی بهش نیست، اما خب بالاخره دیگه دنیا و اوضاع به هم ریخته ایست، هر حرفی حمله بر یک مسئله سیاسی میشه. باید یه مقداری هم ذهنمون رو از این به نظر من سوء ظنا خالی کنیم، نسبت به هم حسن ظن بیشتری داشته باشیم. حالا اینو تو پرانتز عرض میکنم، واقعا اهل تعامل باشیم، اهل تحمل باشیم. بالاخره ما باید بفهمیم، همین اینجا الان من نمیدونم اینجا چند تا صندلی داره آقای دکتر یغمایی، نه نزدیک 90 تا نه، اینجا الان همونایی که صندلی چیدن میدونن اینجا چند تا صندلی داره؟ بله مطمئنین؟ اگر من به یکی بگم بشمره غیر از این باشه چی؟ آقای شما اینو یه زحمتی بکشید بشمرید. هر میزی سه تا صندلی داره این که حالا 110 نفر، حالا 110 عدد مقدسی هم هست دیگه، ما همون 110 رو بالاخره میپذیریم. 110 نفر آدم اینجا زندگی میکنن. اگر واقعا بخوایم مشترکات ذهنی اینها رو بسنجیم، تفاوت‌های فکری و ذهنی رو بسنجیم، چند نفر با هم 100% ذهنشون یکیست؟ ما باید بپذیریم با هم تفاوت داریم، با هم اختلاف سلیقه داریم در هر موضوعی. از چیدمان این اتاق بگیر، ممکنه دو نفر که مسئول چیدمان این اتاق باشن با هم اختلاف سلیقه داشته باشن، تا بریم به محیط بیرون و کلاس و محیط دانشگاه و بیرون و شهر و کشور و جهان. این چیز بدی نیست، منتها راه و رسم زندگی بر اساس اختلاف رو باید یاد بگیریم. الان متاسفانه آستانه تحمل در کشور ما پایینه، در خانواده ها بین زن و شوهرها متاسفانه این مسئله ضعیف شده. اصلا تا یه چیز میشه آقا طلاق توافقی، حالا دیدم تازگی الحمدلله یه محدودیت هایی هم برای طلاق توافقی ایجاد کردن، هم یکی دو روز پیش توی خبرها دیدم یه شرایط جدیدی گذاشتن یه خوردهی بالاخره سخت‌ترش کنن. به محض اینکه اختلاف، بابا باید یاد بگیریم با هم گفتگو کنیم، با هم دیگه با استدلال، برهان، منطق. والله هیچ کس با تحمیل، با اجبار به نتیجه نمیرسد. به حکم تجربه تاریخ، به نص قرآن، به نص روایات و به حکم عقل. منتها باید یاد بگیریم واقعا حریم ها رو حفظ کنیم، دوستانه، برادرانه با هم. و البته دیگه وقتی قرار شد یه چیزی مبنا قرار بگیره، عمل بشه، دیگه کسی نباید اینو به همش بزنه. یه چیزی اگر قانون شد، یه چیزی اگر عرض به حضور شما مبنای حرکت شد، دیگه باید همه اینو عمل بکنن. این پرانتز طولانی شد، ببخشید دیگه یه خورده ای. من یه مقدارم حالا خیلی میخواستم فضا از این رسمیت در بیاد و بالاخره ببینید اعتدال، اونی که من میخواستم بگم این بود، اعتدال یک فضیلت اخلاقی است که تمام فضائل اخلاقی بر اون استوارن. شما نگاه کنید کتب فیلسوفان حکمت عملی و علمای اخلاق، خواجه نصیرالدین طوسی، اینایی که تو این زمینه کتاب دارن، عرض به حضور شما صدر المتعلهین، علامه طباطبایی، حالا اینایی که بیشتر نامهاش برای شما آشناست. ببینید واقعا هر جایی میخوان فضایل اخلاقی رو نام ببرن، یک افراد براش تعریف میکنن، یه تفرید. و فضیلت اخلاقی میشه اعتدال در اون صفات. عفت اعتدال در قوه شهوت انسانه، هم افرادش مذمومه هم تفریطش. اگر وقت من تمام شده یا به من بفرمایید که تموم شده ها؟ نه نه تعارف نکنید، اگر تموم شده بله من الان بحثمو جمع میکنم. لذا این خصوصیت ببینید اختصاص به زن نداره، مرد و زن هر دو باید عفاف داشته باشن تا به سعادت برسن. و من خواهشم اینه دستندرکاران، مسئولین، تصمیم گیران، سیاست گذاران، برنامه ریزان، اونایی که به هر حال تو این موضوعات میخوان کار کنن، یه مقداری زیربنایی تر به این امور توجه کنن. متاسفانه من این رو باید اینجا عرض بکنم، مفاهیم عمیق دینی ما به معانی سطحی تنزل پیدا کرده. یه واقعیتی است. اگر همین مسئله عفت به درستی تبیین بشه، من البته زمان میبره، به این سادگی نیست، من گمان نمی کنم هیچ انسان منصفی، هیچ بانوی محترمی، هیچ دختر جوانی، هیچ مرد جوانی با اون مخالف باشه. به درستی اگر تبیین بشه، به زیبایی بیان بشه و پیوند بخوره با فطرت و عقل بشر، هیچ کس با اون مخالف نخواهد بود. یه مقداری باید عمیق‌تر و فراتر از ظاهر و سطح به مسائل نگاه بکنیم. امیدوارم به برکت ماه رمضان، به برکت این ماه که زمینه‌های عفت رو در انسان قوی می‌کنه. واقعا ماه رمضان به طور قهری این جهت رو در انسان تقویت می‌کنه. بتونیم انشاءالله خودمون در درجه اول، خودمون، من که دعوت به عفت و عفاف می‌کنم، باید عفت در وجود من در حد توانم. ما هیچ کدام امیرالمؤمنین نیستیم، تعارف هم نداره، توانش هم نداریم، ولی در حد توانمون عفت در وجود ما بروز و ظهور داشته باشه. عفت در نگاه، عفت در کلام، عفت در پوشش، عفت در برخورد. و من به واسطه اینکه این لباس تنمه، انتظار بیشتری از من دارید، حتما باید حتی در ذهنم عفت ذهنی و فکری داشته باشم. اهل سوء ظن نباشم، اهل بدبینی نباشم، اهل بدگمانی نباشم، کنترل کنم خودم رو. امیدوارم به برکت این ماه همه ما این فضیلت ارزشمند انسانی رو در خودمون تقویت کنیم و خداوند به ما توفیق عنایت بکنه، انشاءالله بتوانیم موفق بشیم. من باز از مسئولین دانشگاه، اساتید، اعضای هیئت علمی استدعا میکنم در این موضوع بیشتر توجه بکنن. این که ما تجزیه بکنیم برنامه هامون رو، در یه گوشه‌ای اینجا مثلا یه جلسه میگیریم، اما بقیه اجزای برنامه ها هماهنگ نباشه، استاد یه ساز دیگه بزنه، مسئول یه ساز دیگه بزنه، هر کسی کار خودشو بکنه، نمیشه. یه حرکت هماهنگ میخواد. مقام معظم رهبری هم به این موضوع توی فرمایشاتشون من دیدم خیلی اهمیت میدن و تأکید میکنن. و اینکه به سطح مسئله حجاب توجه نشه، به مسئله عفاف بیش از اون چه که الان ما اهمیت میدیم باید توجه داشته باشیم. و امیدوارم از این مزاحمتی که برای شما فراهم شد و کم کم دیگه داره گرمم میشه و دیرم میشه، من یه برنامه دیگم دارم، باید تو اون برنامه برم حضور پیدا کنم، همه شما رو به خدا میسپارم. مجدداً از ریاست محترم دانشگاه، اعضای هیئت علمی، مسئولین، کارکنان، جناب آقای جلال تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.